أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در توارد حالتین بود، مثل اینکه شخصی می داند یا ساعت هفت وضو گرفته است و ساعت هشت خواب رفته، یا بالعکس. آیا استصحاب طهارت و استصحاب حدث جاری هستند و با هم تعارض می کنند، یا هیچ کدام جاری نیستند، و یا در مقام تفصیل هست؟ عرض کردیم پنج قول در مسئله هست. قول اول، قول به جریان هر دو استصحاب و تعارض آن مطلقا، چه هر دو مجهول التاریخ باشند، چه یکی معلوم التاریخ و دیگری مجهول التاریخ، و بعد از تعارض و تساقط نسبت به آنچه که طهارت در آن شرط است مثل نماز، قاعده اشتغال میگوید باید تحصیل شرط بکنید و وضو بگیرید. در اینجا یک نکته‌ای هست عرض کنم و بعد وارد بحث راجع به سایر اقوال بشیم. برخی شبهه کردند، گفتند که چرا در توارد حالتین ما قاعده اشتغال جاری کنیم؟ کسی مکلف است به وضوع که محدث باشد، متطهر که مکلف به وضوع نیست. اون شخصی مکلف است به وضوع که وضوع ندارد، به او میگویند توضأ و صلی. کسی که وضو دارد فقط به او میگویند صل. و این شخص وقتی شبهه مصداقیه متطهر است، پس امر تکلیفش دائر است بین اقل و اکثر. نمیدانیم آیا به او گفتن صل یا به او گفتن صل مع الوضوء، توضع و صل. اصل براءت از امر او به وضوء جاری می شود. این شبه ضعیف است. چرا؟ برای این که ما در امر در مرکب ارتباطی، همونطور که به هر جزء امر ضمنی داریم و این جعل امر به این جزء جعل مستقل نیست، جعل ضمنی است، سقوط این امر ضمنی هم ضمنی است. همونطور که ثبوت آن ضمنی است، سقوط آن هم ضمنی است. یعنی تا کل مرکب را ما نیاوریم، امر حتی به اون اجزایی که قبلا آوردیم ساقط نشده است. چون اگر بخواهد امر به اجزایی که قبلا آوردیم ساقط بشود، معنایش این است که استقلال برای اون اوامر ضمنیه قائل شدیم و جعل اونها را مستقل دانستیم و این خلف فرض است. وجهی هم ندارد که ما بگوییم امر ضمنی به تکبیرت الاحرام مثلا با اتیان به تکبیرت الاحرام ساقط میشه ولو هنوز بقیه اجزاء نماز را نیاوردیم. چرا ساقط بشود؟ داعویت و محرکیت ندارد این امر ضمنی به تکبیرت الاحرام که ما بار دیگر تکبیرت الاحرام بگوییم. درست، داعویت و محرکیت عقلیه ندارد در مواردی که علم داریم به این که قبلا تکبیرت الاحرام گفته ایم، ولی در موارد شک در تکبیرت الاحرام عقل برای اون امر داعویت و محرکیت قائل است. داعویت و محرکیت برای امر ضمنی در فرضی که احراز بکنیم اتیان آن را، بله ما هم قائل نیستیم. اما این که بگیم خود امر ضمنی به تکبیرت الاحرام مثلا با اتیان به تکبیرت الاحرام ساقط می شود، همینطور که اجزاء نماز را می آوریم امر به اون جزئی که می آوریم ساقط می شود، آخر نماز فقط می ماند یک امر به سلام دادن، این وجهی ندارد. اگر سقوط امر با امتثال به ملاک لغویت بقاء این امر است، در امر ضمنی که این طور نیست، بقاء امر ضمنی و اجزایی که قبلا آوردیم لغو نیست، چون جعل مستقل ندارد. یک جر رفته است روی امر به کل نماز و تا آخرین جز را نیاوریم این امر واقعی است به کل اجزا، و لذا بر فرض این شخص قبلا وضو گرفته است، اما امر به وضو امر نفسی استقلالی که نبود، امر به مرکب ارتباطی بود که توزع و سله. مثل این است که امر به تکبیرت الاحرام که جزء نماز است داریم و این امر ضمنی است، تا سلام نماز را ندهیم این امر به تکبیرت الاحرام هم که ارتباط ضمنی دارد با بقیه اجزاء نماز باقی است. بله عقلا داعویت و محرکیت ندارد، ولی همین عقل در موارد شک در امتثال برای این امر ضمنی داعویت و محرکیت قائل است، و لذا این کسی که قبلا وضو گرفت نگویید که امر به وضو ندارد، امر به ذات نماز دارد. نخیر، او هم امر به نماز با وضو دارد، منتها اگر احراز بکند وضو دارد، این امر ضمنی به وضو محرکیت و داعویت ندارد، نه اینکه این امر ساقط است و تبدیل می شود به امر به ذات عقل که کاملا غیر عرفی است، مخصوصا در جایی که امکان هدم اون امتثال سابق هست. در وضوع شخص می تواند احداث حدث بکند، و لذا اونی که شرط است وضوع و ابقاء وضوع است تا آخر نماز، و این مؤید این است که امر به وضوع با احداث وضوع ساقط نمی شود و تا پایان نماز این امر باقی است. بله، ما در بحث قاعده اشتغال مطلبی رو مطرح کردیم و اون این بود که گفتیم این شخصی که با حال توارد حالتین در طهارت و حدث اگر رجاءً نماز بخواند، بعد از نماز شبهه اینه که اصل براءت از بقاء تکلیف جاری می کند. بعد از نماز میگوید اگر من نماز با وضو خواندم تکلیف ساقط شد، ولی اگر نماز بی وضو خواندم تکلیف باقی است. شک که در بقاء تکلیف دارم، براءت از بقاء تکلیف جاری میکنم. و این براءت از بقاء تکلیف مرحوم استاد میفرمودند بر قاعده اشتغال ورود دارد، چون قاعده اشتغال حکم عقل است و حکم عقل به نحو علت تامه نیست، حکم عقل به نحو اقتضا است در موارد اطاعت مولا، در موارد شک، در امتثال. یعنی عقل حکم به لزوم احتیاط می کند در موارد شک در امتثال، اما مادامی که شرع ترخیص در خلاف آن ندهد، و الا قاعده فراق، قاعده تجاوز در موارد شک در امتثال چون ترخیص می دهد در ترک احراز امتثال، ورود دارد بر قاعده اشتغال. ولذا مرحوم استاد می فرمودند مقتضای قاعده همینه. وقتی خدمت ایشون این فرم مطرح می شد، ایشون می فرمودند مقتضای قاعده همین براءت از بقاء تکلیف است. ولیکن در خصوص نماز صحیحه فضلاء در شک در اثناء وقت گفته است اذا شککت فی وقت فریضتن انک لم تصلها فصلها. شک در اتیان نماز صحیح در اثناء وقت بکنید، امر ظاهری دارید به اعاده نماز. در خصوص نماز ایشان می‌فرمودند نص خاص داریم و الا علی القاعده براءت از بقاء تکلیف جاری بود. چون اصل موضوعی که بگوید تو امتثال نکردی نداریم، مورد توارد حالتین است، استصحاب حدث نداریم، اما استصحاب بقاء تکلیف مرحوم استاد می‌فرمودند استصحاب در حکم است، و ما استصحاب در حکم را ولو حکم جزئی در شبهات موضوعیه جاری نمی دانیم وفاقا لسید الخویی، فقط اصل موضوعی را جاری می دانیم. ایشان این طور می فرمودند. استصحاب عدم اتیان ما نداریم، ما نماز خواندیم بالوجدان، نسبت به وضوع و حدث هم توارد حالتین است، اصل در او جاری نیست ولو به خاطر معارضه. اما استصحاب نفی مجموع نماز با وضوع این اثر ندارد، چون مجموع من حیث المجموع که موضوع اثر نیست، کما بین مرارن. ولذا این استصحاب عدم مجموع من حیث المجموع چون اثبات بقاء تکلیف نمی کند، جلوی براءت از بقاء تکلیف را نمی گیرد. اونی جلوی براءت از بقاء تکلیف را می گیرد که اصل موضوعی باشد، اثبات کند بقاء تکلیف را. استصحاب بقاء حدث تا نماز اصل موضوعی است، ولیکن فرض این است که استصحاب بقاء حدث با استصحاب بقاء طهارت تعارض و تساقط کرد. البته به نظر ما این فرمایش استاد ناتمامه و اگر نوبت برسه به نص، معتقدیم اون صحیحه فضلا در شک در اصل اتیان به فریضه است. اذا شککت فی وقت فریضت انک لم تسلها سلیتها، شک در اصل اتیان که مجرای استصحاب عدم اتیان است، مورد صحیحه که نماز با توارد حالتین در طهارت و حدث نیست، مورد صحیحه فضلا شک در اصل اتیان فریضه است که استصحاب موضوعی عدم الاتیان بالفریضه جاری است. ولذا اگر علی القاعده براءت از بقاء تکلیف حاکم و وارد باشد بر قاعده اشتغال، نص خاص جلوی آن را نمیگیرد در اینجا. ولکن به نظر ما براءت از بقاء تکلیف جاری نیست به دو بیان. بیان اول این که ما استصحاب حکم جزئی را علی المبنا قبول داریم و اشکال استاد را وفاقا لسید الخویی به استصحاب حکم جزئی در شبهات موضوعی تمام نمی دانیم کما بین سابقا. بیان دوم این است که عرف موارد شک در امتثال را منصرف میبیند از رفع ما لا یعلمون، میگوید ما شک در تکلیف نداریم، شک در امتثال داریم. ما شک در امتثال داریم، رفع ما لا یعلمون منصرف است به موارد شک در ثبوت تکلیف، نه موارد شک در امتثال. ولا اقل ارتکاز قطعی عقلایی بر قاعده اشتغال ارتکازی است که به مثابه قرینه لبیه متصل است و مانع از انعقاد اطلاق در حدیث رفع می شود، اما جزما او احتمالا، و احتمال انصراف در حدیث رفع کافی است که نتوانیم به آن تمسک کنیم. هازا کله علی مبنی المشهور که امتثال مسقط تکلیف است. اما کسانی مثل بهوس که میگوین امتثال مسقط تکلیف نیست، بعد از این که شما نماز صحیح هم بخوانید اون امر به نماز باقی است، محرکیت عقلیه ندارد، چون امتثال کردید آن را. مولا گفت آب بیاور، شما آب آوردید، امتثال کردید تکلیف را، داعویت امر تمام می شود عقلن. و در موارد شک در امتثال، پس ما نه شک در بقاء خود تکلیف داریم چون علم به امتثالم مسقط تکلیف نیست، یعنی تکلیف مقید نیست شرعاً به مادام عدم الامتثال. امر می کند مولا آب بیاور، این امر مقید نیست مولویاً به مادام عدم الامتثال. به نظر بهوس لبن هم مقید نیست. ما این مبنای بهوس رو تأیید نمی کنیم، میگیم طبق این مبنا که اصلا موضوع ندارد براءت از بقاء تکلیف، چون شک در بقاء تکلیف نداریم، اما نسبت به داعویت و محرکیت تکلیف او که حکم عقل است، در موارد شک در امتثال هم بل وجدان عقل حکم می کند به محرکیت و داعویت تکلیف. پس ما نه نسبت به بقاء خود تکلیف طبق این مبنای بهوس شک داریم و نه نسبت به داعویت آن، چون مراد از داعویت داعویت عقلیه است که در موارد شک که در امتثال محرز است. پس این که در تعلیقه بحوث فرمودن که طبق مبنای بحوث هم ولو شک که در بقاء تکلیف نداریم، بعد از این مثلا نمازی که خواندیم مع توارد حالت طهارت و الحدث، ولی شک که در داعویت تکلیف که داریم، امتثال مسقط داعویت و محرکیت تکلیف که هست، شک که در داعویت تکلیف داریم، بعد از شک که در امتثال براءت از داعویت آن جاری میکنیم، این اشتباه هست. مراد از داعویت داعویت عقلیه است. ما در موارد شک که در امتثال علم داریم به داعویت عقلیه از باب قاعده اشتغال، ولذا طبق مبنای بحوث نشک که در بقاء تکلیف داریم، نشک که در داعویت تکلیف در موارد شک که در امتثال، ولذا براءت از بقاء تکلیف موضوع ندارد. این راجع به این بحث در رابطه با قول اول. اما قول دوم قول صاحب کفایه بود که گفت در مجهوله تاریخ مقتضی برای جریان استصحاب نیست و هاکذا فی مجهول تاریخ فی قبال معلوم تاریخ. فقط استصحاب در معلوم التاریخ در توارد حالت انجاری است که ما این نظر را هم رد کردیم. فقط یک مطلبی را بگویم و بعد وارد بحث از قول ثالث و قول رابع که قول امام بود بشویم، و اون مطلب اینه: ما در ابتداء استصحاب یک اشکالی بود، این اشکال رو پذیرفتیم، و چه بسا پذیرش اون اشکال در اینجا منجر بشود به این که کسی بگوید که نظر صاحب کفایه تأیید میشه. اون اشکال چی بود؟ گفتیم اگر شما علم دارید که یا این شیء در ساعت 7 موجود شده و یا ساعت 8 و الان ساعت 8 سر ساعت 8، اگر احتمال بدید که در فرضی که ساعت 7 موجود شده تا ساعت 8 باقیه، پس این شی میگید یا ساعت 7 موجود شده که الان ساعت 8 و محتمل البقا، یا ساعت 8 که الان هست موجود شده، اینجا اشکال نداره، استصحاب میکنیم، میگیم این شی قطعا موجود شده است یا سر ساعت 7 یا سر ساعت 8، و تعبد میشیم به وجود این در این ساعت 8، چون لا تنقض الیقین بالشک شامل آن میشود. شما یقین به وجود این شی دارید اجمالا، و شک که در یقین دارید به وجود آن یا ساعت 7 یا ساعت 8، و شک دارید در وجود آن در ساعت 8، لا تنقض الیقین بالشک. اما خوب دقت کنید، می گفتیم اگر ساعت 7 موجود بشه بدانید که نابود شده، دیگه تا ساعت 8 باقی نیست، بشن متباینه این. یا سر ساعت 7 موجود شد و از بین رفت، یا سر ساعت 8 الان موجود شده. به تعبیر بحوث که ما هم قبول می کردیم، معنا ندارد شما بگید خب ما اصل وجود این شی را فی احد زمانین میدانیم، پس یقین داریم به وجود این شی فی احد زمانه. رکن استصحاب که یقین به وجود است فی احد زمانه تمام می شود. شک که در وجود در ساعت هشت هم که داریم، ارکان استصحاب تمام می شود. می گفتیم این مطلب درست نیست. چرا؟ چون استصحاب یعنی تمسک به یقین به وجود سابق برای حکم به بقا. اگر وجود در زمان سابق مباین باشد با بقا، مثل این مثال وجود در ساعت هفت ضد وجود ساعت هشت است، مباین با اوست، این خلاف ظاهر است که از لا تنقض الیقین به شک ما کمک بگیریم، بگیم من میدانم یا این شی ساعت هفت موجود شد و نابود شد، یا الان که ساعت هشت هست موجود شده، بعد نتیجه بگیریم پس ساعت هشت موجوده. یعنی از ضد، از مباین، از دشمن بخوایم تأیید بگیریم وجود ضد دیگر را، این عرفی نیست. لسان استصحاب قصور دارد که ما بگیم ما میدانیم این شی ضد یک آن قیام کرد، یک آن، یا سر ساعت هفت قیام کرد و نشست، یا سر ساعت هشت که الان است قیام کرده. بگیم میدانیم به وجود قیام زید فی احد زمانه، پس نتیجه بگیریم الانم که شک داریم در وجود قیام زید تعبد میشویم به وجود قیام زید. آقا شما از علم اجمالی به متباینین که یا زید سر ساعت هفت یک آن قیام کرد یا سر ساعت هشت که الان است، میخواید برسید به اینکه ساعت هشت قیام کرده است، لا تنقض الیقین به شک این را میگوید که از ضد کمک بگیرید برای اثبات وجود ضد دیگر، این عرفی نیست. این رو ما وفاقا للبحوث در ابتدای استصحاب گفتیم. اینجا به ما اشکال میشه، گفته میشه که آقا اتفاقا ما نحن فی مصداق همین مطلب شماست. چرا؟ برای اینکه ما یا از ساعت هفت تا هشت متطهر بودیم و از ساعت هشت تا الان محدث، این یک فرض. فرض دیگر این که از ساعت هفت تا هشت محدث بودیم و از ساعت هشت تا الان متطهر، اینا متباینه اینن، یا ساعت هفت تا هشت متطهر بودیم و الان محدثیم، و یا ساعت هشت تا نه متطهر بودیم. تطهر ساعت هفت تا هشت مباین و مقابل و ضد تطهر ساعت هشت تا نه است. اینا ضدانن، چون توارد حالتینه. من میدانم یا از ساعت هفت تا هشت متطهر بودم که در این صورت از ساعت هشت تا الان محدثم، و یا از ساعت هشت تا الان متطهرم. تطهر از ساعت هفت تا هشت در مقابل تطهر ساعت هشت تا الان است. اینا متباینانن، علم اجمالی به این متباینین بخواد رکن استصحاب رو درست کنه برای تعبد به عهد حمای معین، برای این که بگیم ما از ساعت 8 تا الان متطهریم. خب این که یک ضد بود، علم اجمالی به عهد و ضدین رکن استصحاب را تشکیل بدهد برای تعبد به ضد دوام. این مثل این میموند که بگیم ما علم اجمالی داریم یا زید موجود است یا امر، پس تعبد میکنیم که امر موجود است. این چه تعبدی است؟ تعبد به یک زد به خاطر علم اجمالی به جامع احد و زده، اونم از لا تنقض الیقین به شک بخواییم این را در بیاوریم؟ این اشکال اشکال قابل توجهی است. به نظر ما جواب این اشکال اینه که میگیم این اشکال عرفی است، عقلی که نیست. اشکال عرفی با این برطرف میشه که عرف سه زمان تصور میکنه، ساعت 7، سر ساعت 7، سر ساعت 8 و الان که ساعت 9. نه این که کل ساعت 7 تا 8 یک طرف، کل ساعت 8 تا 9 هم یک طرف بشن ضدان متباینان. اگه اینجوری بود اشکال وارد بود، ولی عرف میاد جدا میکنه، سه زمان در نظر میگیره، سر ساعت 7، سر ساعت 8، الان هم که ساعت 9. شک در بقای طهارت رو فقط در ساعت 9 لحاظ میکنه، اما دیگه اینو خارج میکنه از اون طرف علم اجمالی به یقین سابق. یقین سابق به این است که من یا سر ساعت 7 وضوع گرفتم یا سر ساعت 8. پس موقعی که یقین سابق رو میگه، زمان شک در بقا رو لحاظ نمی کنه، فقط زمان یقین به حدوث مردد بین ساعت 7 و ساعت 8 رو لحاظ می کنه. عرفیه، میگه من یقین دارم که یا ساعت 7 وضو گرفتم یا ساعت 8. این یقین به وجود وضو فی احد زمانین رو درست میکنه. وقتی میخواد شک در بقا رو لحاظ کنه، میاد یک زمان دیگر را، نه اون احد زمانین را، زمان دیگر را که ساعت 9 لحاظ میکنه. میگه اون طهارت معلوم بالاجمال یا سر ساعت 7 یا سر ساعت 8، ساعت 9 محتمل البقاه، چون شاید ساعت 8 بوده اون وضو. به نظر ما این باعث میشه دلیل استصحاب از اینجا منصرف نشه. تنها جوابی که ما داریم اینه، ولذا قول دوم رو هم ابطال کردیم. اما قول سوم و چهارم، قول سوم که قول محقق حلی در معتبر بود که تکمیلش در قول چهارم که قول امام بود مطرح شد، و حاصل قول امام این بود. خوب دقت کنید، سر ساعت 8 استصحاب جاری نیست. اگر بدانید یا ساعت 7 وضو گرفتید و وضوعتان قطعا سر ساعت 8 دیگر نیست در این فرض، و یا الان که ساعت 8 است، اگر اینطور فرض کنید که آن اول وضوعتان هست، که همچون فرضی ما نداریم، بله ما اشکار رو مسجل میدونیم، چون شما فقط دو زمان رو لحاظ کردید. بر نگردیم به بحث سابق، اجازه بدید بحث بعدی رو دنبال کنیم. امام خلاصه فرمایششون اینه، فرمودن شما که میگید در جایی که حالت اسبق، یعنی ساعت 6 صبح یقینا خواب بودید و محدث شدید. ساعت 7 و 8 روحی که حساب میکنید میگید در یکی از این دو ساعت هم من خواب دوم رفتم، ولذا استصحاب میکنید حدث عند النوم الثانی را و میخواهید معارضه بندازید با استصحاب طهارت یا ساعت 7 یا ساعت 8 را. امام فرمود اشتباه میکنید، این استصحاب حدث عند النوم الثانی جاری نیست. چرا؟ ایشون فرمودن چون شما علم اجمالی ندارید به حدث غیر از اون حدث ساعت 6. اگر این نوم ثانی در ساعت 7 بود، نوم بعد نوم است، او که سبب حدث نیست. میدانید مثل چه میماند؟ مثل این میماند که شما بگویید من علم اجمالی دارم یا ساعت 7 چای خوردم یا ساعت 8 خواب رفتم. این علم اجمالی مؤثر است؟ خب یک طرفش چای خوردن ساعت 7 است. چای خوردن ساعت 7 که سبب حدث نیست. این که علم اجمالی به حدث درست نمی کند. خواب دوم هم اگر ساعت 7 باشه هیچ فرقی با چای خوردن نداره. شما خواب اول که رفتید وضوتون باطل شد، حالا بعد که از خواب بیدار شدید، فرقی بین چای خوردن با خواب دوم در این که هیچ کدام سبب حدث جدید نیست، فرقی بین این دو نیست. ولذا شما علم اجمالی پیدا نمی کنید، علم اجمالی پیدا نمی کنید. یک طرفش بلا اثر است، نوم ثانی اگر در ساعت 7 باشد بلا اثر است، سبب حدث نیست. خب این فرمایش امام بود. پس ما علم اجمالی به حدث اما فی ساعت سابعه او فی ساعت ثامنه، یک علم اجمالی به شیئی که موضوع اثر فعلی باشد نداریم. چون ممکن است نوم ثانی در ساعت 7 بوده و او سبب حدث جدید نشده. بله، علم اجمالی به نوم ثانی اما فی ساعت سابعه و ثامنه داریم، ولی نوم ثانی در ساعت سابعه مثلش این است که ما در ساعت سابعه چای بخوریم، علم اجمالی پیدا کنیم یا ساعت سابعه چای خوردیم یا ساعت ثامنه خواب دوم رفتیم، این اثر دارد؟ ابدا. چه اثری دارد؟ ولذا ایشون فرموده علم اجمالی منحله. ما یقین داریم قبل از وضوع یک حدثی داشتیم ساعت 6 و اون حدث معلوم الارتفاع است، و شک داریم که بعد از وضوع حدث دومی به وجود آمد یا نه آمد. می شود شک بدوی؟ می شود شک بدوی؟ عین العلم الاجمالی به وقوع الحدث شک بدوی از عدم نوم بعد از وضوع است. این فرمایش امام ناتمامه. خب این که امام اگر این نوم ثانی معلوم و تاریخ باشه، ساعت 7:30 نوم ثانی بود، اینجا قبول دارن استصحاب حدث عند النوم الثانی را به عنوان استصحاب کلی و معارض میگیرن با استصحاب طهارت که ضد حالت اسبق است، این رو اشکالش رو توضیح بعداً عرض میکنم. اما فعلا اصل مدعای امام رو اشکالش رو عرض کنیم. ببینید، ما قبول داریم که نوم ثانی اگر ساعت 7 باشه سبب حدث جدید نیست، این رو قبول داریم. اما خدمت امام عرض می کنیم که این استصحاب حدث عند النوم ثانی، حدث در زمان نوم دوم، ولو نمی دانی مسبب از نوم دوم است، این استصحاب استصحاب کلی قسم ثانی است، نه استصحاب کلی قسم ثالث. و ما هم نمیگوییم این علم اجمالی منجز است، میگوییم رکن استصحاب را درست میکند. علم اجمالی به حدث در زمان نوم ثانی، یعنی ما میدانیم در زمان نوم ثانی محدث بودیم، این یا ساعت 7 بود یا ساعت 8، و این استصحاب کلی قسم ثانی است که شما هم قائل به جریان آن هستید، نه استصحاب کلی قسم ثالث. والوجه فی ذلک، خوب دقت کنید، شرط استصحاب کلی قسم ثالث اینه که اون مستصحب ما مثلا کلی انسان فدار یوم الجمعه استصحاب می شود، دقیقا منطبق باشد این جامع و این کلی بر اون فرد که معلوم الحدوث و معلوم الارتفاع بوده. مثلا روز جمعه زید در خونه بوده، روز شنبه میدونیم زید خارجه، اگه بخوایم استصحاب کنیم بقاء الانسان فی الدار را، چون احتمال میدیم همراه با زید امر بوده، این میشه کلی قسم ثالث. چرا؟ برای که شما مستصحبتون وجود الانسان فدار یوم الجمعه است، دقیقا منطبق است بر وجود و زیدن فدار یوم الجمعه، دقیقا بر اون منطبق است، این میشود استصحاب قسم ثالث. اما اگر دقیقا بر اون منطبق نبود، یکی که متعقن سابق است مربوط به حدوث است، ولی مستصحب کلی ما مربوط به بقا است، این کلی قسم ثالث نیست. مثال ذالک، ما روز جمعه یقین داریم زید در این خانه بوده، روز شنبه نمیدونیم، یه صدای حزین قرآن خواندن می اومد از این خونه، نمیدونیم همون زیده روز شنبه ها یا امره، گذشت شد روز یک شنبه، زید از خارج کشور به ما زنگ میزنه، میفهمیم زید دیگه تو خونه نیست، ولی احتمال میدیم امروز که یک شنبه است اون انسان روز شنبه زید نبوده، اونی که صدای حزین قرآن به گوش ما میرسید از اون امر بوده. آیا این استصحاب بقاء انسانی که روز شنبه یقینا در خانه بود، این استصحاب کلی قسم ثالث است؟ ابدا، چون ممکنه بقاء زید بوده، ممکنه انسان روز شنبه همون زید روز جمعه بوده، ولی یقینی نیست، ممکنه بقاء او بوده ولی یقینی نیست. ما اینجا استصحاب میکنیم وجود انسان روز شنبه را فدار، که ممکن است بقاء زید فدار یوم الجمعه باشد و معلوم نیست فرد جدید باشد، ولی اگر زید هم باشد بقاء زید است نه وجود زید روز جمعه، این میشه کلی قسم ثانی. ما نحن فی هم از این قبیله، ما نحن فی، من متعقن سابقم حدث ساعت 6 است نه حدث ساعت 7، و من علم اجمالی دارم به یک حدث اندن نوم ثانی که اگر ساعت 7 باشد بقای حدث ساعت 6 است. نه و دوستان، این که کلیه قسم ثالث نیست، این کلیه قسم ثانی است. مثل همون مثال استصحاب بقای انسان فدار یوم السبت که شاید بقاء زید یوم الجمعه بوده است. با شاید که استصحاب کلی قسم ثالث درست نمی شود، این کلی قسم ثانی است و لذا استصحاب آن جاری است بلا اشکال اندنا. اما اون چه که راجع به معلوم التاریخ که حدث معلوم التاریخ است ایشون فرموده، اونم تمام نیست و اشکال ایشان در مجهول التاریخ در اونجا هم میاد، این رو فردا اشاره می کنیم و قول خامس رو هم مطرح میکنیم و تمام میکنیم، وارد تنبیه بعدی که تنبیه های آخر استصحابه میشیم انشاءالله.
دو زمان داریم یا هفت یا هشت؟
نه فردی که اول مثلا دهده یا هفت موجود شده یا هشت، بعد اگه هفت موجود شده شاید تا هشت هم باقی باشه.
از زد نیستی، زد نیستی.
آه پس یه نقطه دیگه اونجا میاد، نقطه اینه که از زد بودن در
پس
دو نکته با اسمش که استصحاب جاری بشه، بله. اینکه سه زمانی بشه، اینکه از زد بودن
داره. بله در زد دو
نه لازم نیست اینجا علم اجمالی منجز کنیم، ولی چرا اصلا منجز نباشه؟ ما علم اجمالی زمانی که زمانی انحلال پیدا میکنه که بعد اصلا معدول به تفسیر باشه. اینجا شما ما هفت و هشت رو علم اجمالی هفت و هشته حالت اسبقش رو شیش هرچی بوده
به ما کردم تو معلوم و تاریخ اشکالات ایشون میاد. واقعا ایشون میدونی چی داری بحث میکنه؟ تو معلوم و تاریخ ساعت هفت و نیم اونم مردده که این هفت و نیم شاید ادامه همون حدث ساعت 6 باشه. تو خودش متوجهه چی میگه؟ دقت کنید چی میگه. عبارتش اینه، میگه که در مجهول و تاریخ علم داریم به انفصال، علم داریم به انفصال اون حدث ساعت 6 از حدث جدید علاوه بر اون. چون اگه حدث جدید باشه ساعت 8 دیگه ساعت بوده. بعد اینه من معلوم تاریخ هم نمیدونم. من معلوم تاریخ هم نمیدونم. علم داریم به انفصال این حدث ساعت 7 نیم اگر حدث جدید باشد از حدث ساعت. چون اگر حدث جدید باشه یعنی ساعت هم وضو گرفت. اگر میایید استثناء معلوم تاریخ رو استثناء فرد میکنید حرفی نیست، ولی ایشون گفته استثناء فرد نیست، استثناء کلیه. وقتی شد استثناء کلی یه انقلتی میزنه امام تو قلتش بود، انقلت هم خود حواسش جمع امام دقیق بوده، یه انقلت تو معلوم تاریخ هم اینه. شاید این حدث ساعت 7 و نیم فرد جدید از حدث نماشه، همون ادامه حدث ساعت 6 باشه که محسوس دوانه و شد که در حدث جدید قلت هم میکنه. اینجا ما ساعت 7 و نیم علم به کلی حدث داریم، کلی حدث یه فرد نیست این دارد داریم. و اینجا ما نه کلی عدد داریم تعبیر اینجور نمی کنه، تعبیر می کنه. و ما در اینجا احراز انفصال حدث ساعت 6 از حدث جدید که در مجهول تاریخ باشه می دارن داریم. اگه حدث جدیده چه در مجهول تاریخ چه در معلوم تاریخ حتما منفصل،
معنی
نداره حدث جدید متصل باشه. اگر میگید که ما در اینجا علم فعلی نداریم به چی، ما میدانیم ساعت 7 و نیم حدث بود و احتمال بقا میدیم و اینا استثناء کلی میدونید شما، اینجوری ما حدث عندنا نوم ثانی مردد بین ساعت 7 و 8 تمام اونجا ما میدونیم حدث عندنا نوم ثانی و این غیر از استثناء کلی قسم رابعه که امام وقتی اینجا کلی قسم رابعه که جانش هست در استان کلی قسم رابعه یه عنوانی داریم، عنوان شاید برای همون حدوث فرض سابق
مونده
باشه،
احتمال انتباق باید باشه
بر حدوث، یه عنوانی فرض قطعا بر حدوث اون فرض سابق مونده باشه.
مثلا شما نیستی که کنم داره بگرم یاهی اینجوریه من دارم سر عبدی کنم میدونم ساعت هفت این لباس منتظر جسم به بود درست؟ ساعت شیش ساعت من نمیدونم در آیا در ساعت شیش و یه بول آخری هم اصابت کنم آیا این بول آخر ساعت شیش بوده و ساعت هفت شسته شده یا برای این بول آخر
بول اول
چه بود؟ بول اول فرض کنید دو ساعت مثل دو ساعت بود ساعت شیش وقت هفت ساعت هر کی شیش وقت یه بول یقینی بول بچه اصابت کرده بود
در ساعت شیش؟
ساعت شیش بودن ساعت هفت شد علم اجمالی پیدا کرده که یا یه بول شفت باده یا ساعت شیش اصابت کرده این لباس که مقارن بود باره. یا ساعت هم و یا این که علم غیرم یا یعنی زمانی اصابه اون بول غالب و فی زمان الاخر غسله این چیه؟ این اختصار کنم یه قسم رابه
زمان آخر یعنی ساعت بعد از ساعت چیش
از یک جهت امتیاز این
زمان آخر یعنی چی؟
دو ساعت بیشتر نداری دو ساعت بیشتر نداری
ساعت 6 و ساعت
7 یقینا تا بول بچه ساعت 6
اصابت
بعد میدونم یک بول بالغ یا ساعت 6 و ساعت 7
ساعت 7 من شدتم
یا برن
یا ساعت 6 شدتم ساعت 7 بول
آی خوبی که روشن کلی قسم رابه میگیرم و میگه توارد آرده اقتصاب بقا نجاست موجوده حاصل موجوده یه هنگام بول باله اقتصاب بقا نجاست داره بکنی شاید اون بول باله ساعت هفت بودی که با اقتصاب بقا اون تهارت این منقدر تهارت میکنه از آن کنه داره نمیل محقق همدانی تو بحث من تو یه بحثی دولت ها مدهاره هر قصه این کلی که ما یک سبب جدیدی رو علم نداریم یه عنوانی داریم که نمیدونیم منطبقه بر سبب سابقه بر سبب مثلا اون دیشب محتلن شد بعد امروز صبح و غسل هم کرد امروز صبح یک منی در صبح سید نمیدونه این همون اقامت دیشب هست خب بین این مثال فرقه با اونجایی که دو تا احتلام رو میدونیم حقا همدانی گفتن دو تا احتلام میدونیم احتلام دیشب میدونیم احتلام امروز صبح هم میدونیم نمیدونیم بعد از هر دو احتلام قد کردیم یا بین از اون احتلام و این توارد حالت اینه همین توارد حالا من رو به محبه ما داریم دو تا سبب رو در دو سبب یک فرعی پیدا شده ایشون آلمان ترستاد منو به مراشون به چه مناسی من کنم اون فرعی اینه که دو تا سبب احتمال داره در یک زمان آیا احتمال تقارن سببه در یک زمان این باعث میشه که وارد بحث تقارن حالته این بشه احتمال یا وارد بحث کلی قسم را بود ما به نظرم کلی قسم را بود
چرا؟ میار امکانه یا
سببین در زمان واحد نبودن میگه توان دالته.
نکته
فرق چیست
نگاه
من بدم؟
چیه اون چیزی که باعث میشه که فرق از
این نه مرحبت فرق نه مثال دو احتلام دو احتلام ولا یزی هل افتصل بینه و ما و بعده و ما
به
توارد حالته. اما اگر یک احتلام قصدی داره و یک استثار و بعد یک معنی دیگه نمیدونه، این معنی ناشی از اون احتلام قبلی است که ناشی از احتلام قبلی است. این که کلی قطعه
چی حکم کرده در اونجا در اینجا
واقعا مدارونی که کلی قطعه جاری نیست، چون این عنوان موضوع اثر نیست که خب علم نداره به احتلام
نیست حساب بقای طهارت،
ولی در مثال تمام دانت علم داری به احتلام
نیست
واقعا آیا خویی که میگه چه فرق میکنه هر دو توارد حالته. امام هم میگه چه فرق میکنه هر دو مثل همه، استصحاب کن حالت ضد حالت اسبق را چه فرق میکنه. تو امام خودش احواس خیلی حواسش این تشبیه میکنه مقام رو به اون کلی قسمت را این مثل میگه واقع احمدانی که فرق گذاشته خب سلام به این فرقش که محسوس هست، یعنی ممکنه شما کلی قسم رابعه رو قبول کنید ولی مبتنی من که فرد مردد رو قبول کنید، یعنی فرد مردد رو قبول نکنید بگید آقا این عناوین من در آورده رو بیرید دور سلام در اینی که در مورد دو اصابت بول که احتمال در همین زمان واحده یا یه عناوین من در آوردیه این باید هست. شما میدانید که این لباس ساعت 6 اصابه بول رزی و علم داری یا ساعت 6 یا ساعت 7 اصابه و بول بالغ، پس هیچ فرقی هم نمی کنه اونش که هیچ فرقی نداره نه، چون شستی شما شستی به رقم اون موقعی که شستی هر درود چه بول رزی چه بول بالغ پاک کردی، اون مهم نیست که اثر زائل نه عملا نداره. خب اینجا ها مرحوم محقق همدانی چی میگه؟ میگه توارد حالت اینه. آیا آشانی گفته به قسم رابعه؟
قسم رابعه جاری نیست
چرا قسم رابعه؟ چون همزمان بیده
بله چون احتمال انطباق هست،
احتمال انطباق نیست دیگه، دوتا بود دوتا سببه
نجاست
اونجا میان و تو اون یکی هم بقا هم میان سه زمانش
هم میگیم کلی. چرا؟ این بیانی که امروز داشتیم چی بود؟ گفتیم این کلی که ما اسلام میکنیم قطعا منطبق نیست بر اون حدوث،
حدوث این
بقا، حدوث این بقا. حالا اگر دو تا سبب مقارنه هم بود اینجا دیگه
احتمال انطباق هست.
ما علم داریم به نجاست هنگام
بالغ
که شاید این نجاست هنگام وقوع بول بالغ
همون نجاست
دقیقا منطبق بشه بر همون نجاست، حدوث نجاست هنگام بول رزی
ساعت 6
چه فرقی میکنه؟
با حضور گفتن ما میگیم کلی قضا بخواهد این نسخه ممکنه این عنوان اجمالی بخوره به همون حدوث متحصن ولی فرق میکنه با تمام داره در تمام داره قطعا با حدوث نمیکنه
به بقایش میکنه
فهمه باعث میشه کن باعث میشه فرق کنه
وجودی جدید
که
نهی برده که
حدوث اون ممکنه باشه
مستر چیه که
همزمان
همزمان
همزمان همزمان همزمان دو زمان که میشه مثل دو احتلام
آخه چیزی درست
میکنم همدانی دو احتلام دو زمان
اونش ماشین میدونید
نه حالا شما
چرا؟ ساعت 6 دیدم
بابای با بچه هر با
در یه لباسی فرش اینجا بود
بابا با بچه با هم مسابقه و بول
یه لیوان آب تزم که کل آب فقط
حالا این نقطه حدوث و بقا چه تأثیری داره؟ مهمه که فرد جدید نیورده دیگه.
آب بعد تو شد برسیم بعد هم مدتی جا دومه مثال هم خراب میکنه این بعد نمیشه همزمان
نه به یک موزه نمیشه که همزمان یک موزه رو هر دو
نگست
کنه
چرا؟ به هم
مدتی میشنم
میدونم
مدتی
بچه و بالا فکر نمی کنم خانم بود که در آقای من دقت خوبی دارن آقای محسن میدونی اگه بخوره به اونجا باید کنارش بخوره دیگه اگر به همونجا بخواد بخوره در یه زمان دیگه باید
بخوره آقا شدم بسند آقا شدم هم زمان هم بول هم بول بود هم خروج بود نمیشه. ساعت 6 یقینا یا هم زمانی میشه دیگه این مجموعه ساعت 6 یکی از نواقض بود بس یکی دیگر از نواقض بود
این تفسیری داره
یا صاحب مقاله ما بود و در یکی از اون وجود داره به کلی قسم رابع یا توارضه با تفسیر محققه من به نظرم کلی قسم رابع چرا؟ ولی بیانی که ما داشتیم حدود و باقی داره
این مثال هم بازی اشکال دیگه داره چون اگه وجود ساعت 6 باشه همزمان با بول میدونه من باطل همون مثال آب بهتر
ساعت 6
شما
ساعت 6 هم خروج رو و خروج رو مقارن بوده و وضو ساعت 7 گرفته
یا اینکه ری 7 بوده 6 بول و چیز بوده بول و وضو بوده بول و وضو بوده وضو مشکل
این طرف
نه میخوام بگم از
حدثش اینجوره نگفتیم وضوش اینجوره
وضوش که زمانه وضوش
اگر حدثه مقارن هم بوده وضوش بعده اگه حدثه این در دو ساعت بوده بوده بازم شما مناقشه در مثال کردی این آقای محسن رو دید
مناقشه این وارد نبود
ولی از آقا نفهمید فرق بین حدوث و بقا چیه که شما اگر حدوث باشه میدید کلی قسم رابع
آخه بقا برو نیست دیگه
بقا منتقل نیست آخه برو بقا اونه
باشه آخه میدونم چه نکته داره تو جریان استثبابه بالاخره ما وقتی که تو بقا هم باشه یقین به وجود فرد جدید نداریم و قطعا هم سببا دو تا چه سببا رو چه همزمان باشه چه سببا رو همزمان نباشه از لحاظ سبب بودن که قطعا دو تا سببه از لحاظ وجود اگر پشت سر هم باشن یه وجود
چه مشکلی داره الحدث و عمدن نوم ساله این کلی قسم رابع میشه آخه مشکل این زمان کلی قسم رابع است
عنوان میگید عنوان درست کردن کافی نیست خب بگید مثل سبب هست اما این تفسیر که بگید
خلا شرف رو بگید ما میخواییم کار رو میکنیم این کلی قسم ساله است ما کلی قسم رابع شما خودی با کلی قسم رابع حل میکنه ما میگیم اصلا نیازی نیست به کلی قسم رابع تا با بیاییم بگیم ما مبنا رو قبول نداریم ما اصلا کلی قسم ساله میشه
ولی یه فرق
بگه
معلوم
التاریخ
و
مشهور التاریخ
هست که
امام فرد معلوم
شبهه فرد مردد نه شبهه فرد مردده چرا؟ چون شما وقتی میگید حدث در زمان نومستانی
جاری
همین یعنی کلی قسم سالس میشه
فرد مردد
کلی
در معلوم التاریخ
در مشهور التاریخ در معلوم التاریخ شما میدونید ساعت هفتونیم نومستانی بوده نه ساعت هفتونیم نومستانی میشه کلی قسم ثانی
چرا؟
به خاطر که من میدانم در ساعت هفتونیم حدثی بوده
شاید هم حدث ساعت
شاید اون باشد که میشود فرد قصیر و شاید نوم
مشهور تاریخ هم همین بیان
نه نه
فرقی نمیکنه
نه تو مشهور تاریخ نیست چرا چون شما میگید نوم میگید حدث ناشی از نوم ثانی
نوم به مطلب ما هم گفت
حدث ناجاد این
بعد این همین بوده که این مشهور بگیم این
اشکالتون وارد نبود
ما این بیان رو میخواییم کنم که قسم رابع نشه که مورد اختلافه و اگه قسم رابع باشه قسم رابع حل کنیم خیلی از مثال حل میشه یعنی
آقا اگر شما گفتید مشهور و تاریخ هست نوم
ثانی این اشکال که معلوم و تاریخ هم هست چی فهم میشه
همین فرقش همین مردد میشه دیگه فرق. نه معلوم و تاریخ روشنه
حالا ما مشهور و تاریخ رو تسلیم شدیم که این کلی باشه
کلام امام تو معلوم و تاریخ درسته
چرا درسته
به خاطر که در معلوم و تاریخ ساعت 7:30 من میدونم حدثی هست که مردد است بین فرد قصیر اگر بقای حدث اول باشه قطعا ظاهر شده و اگر حدث به نوم ثانی حادث شده باشد پس قبلش وضو شده و این باقی است
نفهمیدم
لذا مردد میشه بین یعنی اگر
ساعت 7:30
اگر مردد ثانی باشه
فرد مسئول زبان باشه
مردد است بین این که همون فرد مسئول زبان باشد یا فرد جدیدی که باقی است لذا میشه دوران
عمل مسئول تاریخ هم نه
مسئول تاریخ
هم
چرا چون زمان نوم ثانی یا زمان نوم ثانی اگه عنوان نگیرید اگه بگید حدث در زمان نوم ثانی زمان نوم ثانی مردده بین قبل از وضو که اون فردی از حدثی که مقتوع الزوال است و فرد بعد که مشکوک الحدوث
است اون مردد بین دو فرد
دیگه احراز نمی‌کنید یعنی دو
زمان دو فرد دیگه یه فرد مقتوع الزوال یا
بفرمایید مفهوم ارتفاع دیگه چه فرق می‌کنه؟
شما به عنوان زمان یوم نوم و ثانی توجه می‌کنید یا به واقع زمان؟ این تکلیف روشن
کنید.
واقع زمان، واقع مردد بین دو زمان.
دو زمان.
میگید حدث در واقع زمان نوم ثانی، اگر واقع زمان نوم ثانی ساعت 7
اگه اینجوری فلسفه استفاده در متن تاریخو جاری نکن ولو حالت اسبقو ندونی.
حالت
اسبقو ندونم
جامعه
نمیتونم تصویر
کنم.
نه اگر مسئول تاریخ شما داره اشکال میکنه، مسئول میگه فرد مردده،
فرد مردده.
شما میگه شما حالت اسبقو ندونید، شهارت یا ساعت 7 بوده یا ساعت 8. اگه ساعت 7 بوده
حالت فعلا داریم حدث.
نه حدث
میگیم حالت سابقه حدث
میکنه مسئول تاریخ. میگم حالت اسبقو هم ندونی پس باید نباید جاری کنی استثابا رو در مسئول تاریخ، چون این حدث یا این شهارت رو ساعت 7 بوده. ما هم میگم این اشکال شما معنیش که اصلاح مجلول تاریخ این کار کنیم، قول صاحب جمعه رو بپذیری. برای اینکه میگی این فرد مردد بین فرد مقتوع الزوال که اگه ساعت 7 حدث بوده یا سواره ساعت 7 بوده و بین مقتوع البقا که ساعت 8 باشه، کار به حالت اسبق هم نداره. اگر بخوایی بگی فرد مردد بین دو زمان که واقع اون زمان اونه، یقینا مرتفع شد. اگه اینه یقینا باقیه، پس اصل بحث خراب میشه. چه دفاعی از ما
امام تو مشغوله تاریخ جاری کرده؟ که حالت اسبق نباشه.
اگه حالت اسبق معلوم نباشه میگه تعارف. تو معلومات تاریخ و مشغوله تاریخ هم جاری کرده، هر دو میگه اگه حالت اسبق نداریم همه اینا با هم درگیرن، دشمنی دارن، تعارف میکنن.
فقط اگه حالت اسبق باشه مشکل
پیش میاد. فقط اونجوریه. دفاع از توضیحات دیروز. مگه بگی اینقدر توضیح دادی که اصل مطلب یادش رفت؟ اینقدر توضیح دادم همین کارو. میشه مرگوز مخبیه یه باید میری
من چون میگم نه هستم یه شون